بسم الله، جلسه اول مذهب شناسی رهبر معظم انقلاب شنبه 16 اسفند 1398. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله عجل اللهم فی فرج مولانا بقیت الله. یه چند تا نکته مقدماتی بعد عرض بکنیم، بعد حالا وارد بحث بشیم. من البته نمیدونم آقایون بحثای مکتب شناسی رو گوش کردن یا مثلا چیزی رو دیدن از بحثای مکتب شناسی که بنده عرض کردم یا نه. حالا برای اینکه باز خیلی توی بحث گم نشن، سر جاش یه مختصر یه سری مطالبی عرض میکنم. نکته اول این استش که چرا ایشون و حالا این بحث انتخاب شد. یه مسئله راجع به اجتهاد ایشونه، یعنی رهبر معظم انقلاب. خب پدر ایشون واقعا یه مولای حسابی بودن و توی مشهد مورد اعتنا بودن و خود ایشون هم میگن که حالا این کتاب خونه دلی که لعل شد و آقایون خوندن یا نه. من خودم خیلی برام سوال بود که مثلا چطور ایشون به اینجا رسیدن. به نظرم اونجا خیلی از پاسخ ها هست و حالا نکات زیادی توی این کتاب هست، ولی ایشون اونجا میگن که پدر من به من میگفتن که شما مجتهدید و صاحب نظرید. خب این بحث مانه چیه؟ وقتی که مثلا ایشون یک مدرس جوانی مثلا توی مشهد هستن، خب خود این تایید از جانب یک کسی که نجف درس خونده و دو سه تا پسر هم داره، حالا به جوانترینشون میگه که تو مجتهدی، چون ایشون نقل نکرده که به برادرای دیگه شون گفته بشه که مجتهدی. حالا آقای آسد هادی که مشخص هست که شاید مثلا مجتهد نباشن، از تحصیلات ایشون خبر ندارم، ولی برادر بزرگشون هم با اینکه آدم فاضل و ملایی هستن، ظاهرا حالا علاقهشون یه مقدار بیشتر به فلسفه باشه و اینها. به هر حال این یه تاییدیه از نسبت به علمیت ایشون که خود پدر ایشون داشتن ابراز بیانی داشتن و اینا و پدرشون آدم ملایی بودن. یه مسئله دیگه ای که باز هست راجع به اجتهاد رهبر معظم انقلاب، اون نقل معروفی است که آقای هاشم شاهرودی دارن که اجتهاد ایشون رو مسلم میدونن و چیزی که قابل شک باشه نمیدونن. حالا تعاریفی که ایشون میکنن، من البته نشد مراجعه کنم باز ببینم که اون تعاریفی که خود آقای هاشم شاهرودی میکنن چیه، ولی بعید و ذهنم. اما یادم که ایشون هم روی ذوق فقهی ایشون یه نظر ویژه‌ای دارن. خب این دو تا شاهدای بیرونی راجع به اجتهاد ایشونه. متاسفانه یعنی ما الان توی وضعیتی و زمانه‌ای هستیم که یه چیز عجیبه، یعنی با اینکه قاعدتاً بعد ایشون خیلی مورد اعتنا باشه، ولی بالعکس مورد اعتنا نیستن و به عنوان یک فقیه صاحب نظر خیلی متاسفانه به اقوال ایشون مراجعه نمیشه. البته تا الان هم چیز خاصی بیرون نیومده، ولی یک جنبه بحث همین هستش که ظاهرا یعنی حرفایی که هست و اینها خیلی روشنه اجتهاد ایشون و یکی از بهترین ادله‌ام به نظرم همین کتابه، همین کتابی که ایشون نوشتن. کسی واقعا بررسی بکنه، مقایسه بکنه، چون رساله های فراوانی در غنا نوشته شده، یعنی یه بحث چکش خورده ایه واقعا. اگر کسی اینجا یک آورده ای داشته باشه، یک حرفی داشته باشه، قوت فقهی خودشو داره نشون میده. ما یکی از بهترین دلیلامون حالا برای حتی بحث اجتهاد که به نظرم خیلی روشن بحث اعلمیتیشون، همین کتابشون میتونه باشه. موج میزنه در کتاب خوشذوقی فقهی و دقت خیلی جالب ایشون. بعضی دقت ها هست اصلا واقعا مضر به اجتهاده و اصلا آدم حس میکنه که طرف اصلا از اجتهاد دور شده، چون علما توی بحث فقهی خیلی رو درواسی نداشتن. ما هم به اون یک طلبه عرض میکنم، مثلا شما شرح عروه، حالا اسم کتاب یادم رفت، حالا اسم کتاب رو میگفتم، میخوام دقتی که واقعا چیزای عجیب غریب رو آدم توش میبینه، شما شرح عروه آیت الله فیاض رو ببینید، اصلا فضای واقعا عجیب غریبیه، یعنی دقت هایی که واقعا داره از فقه دور میشه که اونجا کم دیده نشد. این دقت هایی نیست، ایشون انصافا دقت های خیلی جالبی دارن و دقت های همه به درد بخور، همه به درد بخور. بنده به قدر خودم که حالا سرگرمی فقه و اصول بوده، ندیدم کسی رو که در انتخاب اقوال ذوق و دقت ایشون رو داشته باشه. برای من خیلی عجیبه دقت ایشون در انتخاب اقوال، خیلی جالبه، حالا خصوصا تو این رساله که موجوده. همینطور یه نکته راجع به این رساله هست، اینم این هستش که کاملا مشخصه که این رساله جزء بحث هایی است که میشه گفتش که، حالا من البته بحث دیگر رو نشد از دوستان بگیرم ببینم، ولی صلات مسافر مثلا از ایشون هست من دیدم، این کتاب کتابی است که کاملا روشنه که ایشون وقت بسیار زیادی گذاشته برای این بحث، یعنی اوج شد کار فقهی ایشون ما میتونیم توی این کتاب ببینیم. لذا خود این کتاب هم شهادت به اجتهاد ایشون خیلی روشنه، بلکه اعلمیت ایشون از جهات مختلف، خصوصا چون ولو نمیخوام وارد بحث بشم، بحث اعلمیت اتفاقا یه رساله ناقصی بنده توی اعلمیت نوشتم به اسم میزان الاعلمیت، اونجا بحث کردم که موازین اعلمیت رو اصلا علما به چی میدونن، اینکه ما میگیم فلانی اعلمه، علما چی رو دلالت بر اعلمیت، داله بر اعلمیت دونستن. یکی از مهمترین چیزا همین ذوق فقهیه، حالا ذوق فقهی هم تعریفش چی میتونه باشه و اینا بمانند، ولی همین ذوق فقهی که بین اعاظم کلمش هست و یک ارتکاز و یه معنای متسالمی داره، در این کتاب غنای ایشون و در حال اون کتاب دیگه که من دیدم موج میزنه واقعا. و اگر بخوایم بگیم که اعلمیت یکی از مثلا نشانه‌های اعلمیت ذوق فقهیه، انصافا ایشون جزو سلیم و ذوق ترین فقهایی که من دیدم. حالا میگم آقای هاشم شاهرودی هم تا اونجایی که یادمه همین نکته ایشون تذکر دادن. لذا یه نکته این هستش که به نظرم این کتاب از ادله اعلمیت ایشون میتونه باشه. حالا اجتهاد که عرض کردم مثلا از جوانیشون خود پدرشون گفتن و آقای هاشم شاهرودی که دیگه کسی من فکر نکنم تو اجتهادش مثلا آخر شبهه‌ای داشته باشه و ایشون هم واسه تایید کردن، ولی این کتاب میتونه دلالت و اعلمیت ایشون بکنه. این خودش به بحث. نکته دوم راجع به شخصیت فقهی ایشونه. من البته تو بحث مکتب شناسی یه مختصری عرض کردم که شخصیت فقیه چه تأثیری در مکتب فقهی فقیه میتونه داشته باشه، اون یه بحث کلی است، من منظورم اینجا اون بحث نیست که شخصیت فقیه چه تأثیری میتونه در فقهش داشته باشه. به نظرم خیلی روشنه که بعضی از فقها فقهشون خیلی تحت تأثیر شخصیتشونه، نمیخوام بگم از حجیت میندازه فتوای اون فقیه یا استنباط اون فقیه رو، ولی به هر حال تأثیر بالا، چون مثلا ما اگر بخوایم درفت بدیم بالاخره حالا طبق آیه قرآن که قل کلون یه عمل و علی شاکلته، این که یک اصل مسلم قرآنی و حالا عرفا که خیلی راجع به این آیه بحث کردن که خود این آیه راجع به خود خدای متعال هم میشه و بحثایی دارن، نمیخوام خیلی هم وارد نیستیم و نمیخوام وارد بشم، ولی علی ای حال قرآن دلالت مسلم داره که انسان بر طبق اون شاکله خودش عمل میکنه و حالا شخصیت فقها ها بالاخره در فقه تأثیر داره، منتها مسلمه دیگه. حالا بحث روشن فکر را قطعا میبرن اینجا و میگن بله پس مثلا فلان، نه روشن هستش که حجیت فتوام زیر سوال نمیره. اون بحث منظورم نیست، بحث شخصیت فقیه و حالا اون نکاتی که یه شخصیت میتونه داشته باشه ممکن به طور کلی فقهش رو تحت تاثیر قرار بده. یه مقدار جلوتر شخصیت فقهی فرده. من برای اینکه مثال بزنم که براتون روشن شه، شما ببینید ما فقهایی داریم که بسیار جسورن در استنباط، بسیار محتاطن در فتوا. مثلا از قدما محقق اردبیلی، شیخ میدونید دیگه به عنوان محقق ایشون یاد میکنه، چون انصافا فقهی که ایشون در اون زمان داره ارائه میده یکی ایشون و یکی محقق کرکی سطح فقهی بالایی داره، خصوصا برای شیخ که استدلال خیلی مهمه. سطح استدلالات محقق اردبیلی و محقق کرکی واقعا نسبت به زمان خودشون خیلی بالاست. خب اینا خیلی جسورن توی استنباط، یعنی شما میبینید که راحت خیلی از ادله و چیزها رو زیر پا میذارن. همین هستش که شما میبینید صاحب جواهر چند نفر رو اسم میبره به عنوان اینکه اینها مکتب فقهیشون، حالا به تعبیر من، یا روش فقهیشون، اینها مختل و طریقن روش فقهیشون اشکال داره. یکی از کسایی که اسم میبره همین محقق اردبیلیه. چرا؟ از بس که ایشون اشکال و ایراد میگیره به اصطلاح فقها، اینقدر جسوره. ولی از اون طرف همه آقایون شنیدن چقدر ایشون محتاط بوده در مقام عمل. اون چیز معروفی که ایشون یه نامه بهش داده میشه و اینا، بعد میگه که نه من مثلا این مرکب رو کرایه کردم فقط به خاطر اینکه خودم از نجف مثلا برم کربلا و این برای این نیست، که بیشتر یه مقدار حالت مثلا ما فهم کنیم که یا دروغ باشه یا افسانه باشه یا مثلا، ولی بعد دیدم نه افراد زیادی اینجور احتیاطات رو داشتن، خدا رحمت کنه. مثلا شهید برونسی هم یه همچین این همچین چیزی ازشون نقل شده. مثلا یک کسی بهشون میگه آقا مثلا شما یه نامه برای من ببر از این بر اون بر، میگه نه من مثلا این ماشین بیت المال زیر پای منه برای این نیست. مسیرش هم بوده ها، نه اینکه بخواد مسیرش رو کج بکنه. حالا اون من قبل از این بزن هم میرسید خب مثلا شاید نامه های قدیم یه وزنی داشته، مثلا اضافه میشده به اون وزن، مثلا اون اولاغ و اینا شاید ایشون از اون جهت شبهه میکرده. بعد که اینو دیدم دیدم نه احتمالا اصلا اینا بعضی افراد هستن کلن یه احتیاطات اینجوری دارن. خب این شخصیت فقهیه، جسوره در مقام استنباط، محتاط هست در مقام فتوا. برای اینکه شخصیت فقهی جا بیفته، حالا من میخوام چند تا نکته راجع به شخصیت فقهی ایشون عرض بکنم. حالا هم شخصیت فقهی هم یه سری از اون شبکه نکاتی که انسان میبینه خیلی توی فقهی ایشون موج میزنه. یکی ذوق فقهی بسیار خوبه، انصافا ایشون خیلی خوش ذوقن در فهم از روایات، خیلی خوش. من کمتر دیدم همچی ذوقی، کمتر من واقعا همچی ذوقی دیدم. امام هم تقریبا یک همچه حسن ذوقی دارن، خیلی ذوق خوبی در فهم روایات و اینا دارن، موج میزنه واقعا این خوش فهمی فقهی. یکی عدم احتیاط ایشون در فتواست، یعنی ما کمتر فقیه داریم که در مقام فتوا محتاط نباشد، ولی ایشون از فقهایی هستن که حالا اونطور جسور بودن من در استنباط از ایشون ندیدم. یعنی به طور معمول مثلا ایشون یه سری ادله و مباحث رو رد میکنن و اینا، چون در سبک آیت الله خویی مثلا استاد شبزنه‌دار یا بعضی فقهای مکتب نجف یک جسارت‌های فقهی ویژه‌ای نشون میدن، گاهی خود خیلی راحت بعضی از چیزهایی که انسان مثلا به ذهنش نمیرسه که بشه این دو زیر پا گذاشت از روایات، با اینکه ظهور داره. خب خیلی اوقات اطلاقاتی هست علما میگن این اطلاق انقدر وسیع نیست، اون نه. من الان من یادمه سر درس از نشان خدمت شما که امر عرف و نهی از منکر استاد شبزنه‌دار صریحا ایشون یه چیزی رو گذاشتن کنار رو، بعد گفتن بعد هی توجیه هم کردن گفتن حالا اینا چیز نیست، اینا مثلا بد نیست یا مثلا خلافه، مثلا بالاخره ما اینجوری میفهمیم، ما مکلف به فهم، خب ما نمیخوایم، ما تعبد ائمه رو زیر سوال نمیبریم، ولی بالاخره یه چیزی بود، ایشون یه نکته صریحی رو مثلا گذاشتن زیر پا. من ندیدم از امام، من ندیدم از در یه جا من از امام دیدم، ولی اونجا هم باز نمیشه تعبیر اینجوری کرد. یعنی ایشون میگه اصلا ادله داره اینو میگه که من میگم. آقای شبزندار اصلا نمیگفتن ادله اینو میگه، میگه ما میگفتن ما نمیتونیم هم چیزی رو بپذیریم. بحث تقلید اطلاق هم نبود، یه بحث دیگه. من همچی جسارتی از رهبر انقلاب ندیدم تو این کتاب غنا یا اون بحث صلات مسافر، با اینکه مثلا از آقای خویی از اینا آدم تک و توک میبینه، جسارت در مقام استنباط من ندیدم ازشون، ولی در مقام فتوا خیلی روشنه که ایشون اصلا احتیاط در فتوا ندارن. یعنی شما همون رساله استفتاءات هم که میبینید، به هر حال ایشون احتیاط در مقام فتوا ندارن به اون چیزی که نسبتا رایجه. معمولا فتواهایی که شاذ باشه اینا رو خیلی بروز نمیدن توی چیز نمیدن، ولی ایشون اینجوری نیست. فتواهای شاذشون هم خیلی راحت بروز میدن. تو همین بحث غنا میدون دیگه، نظرشون راجع به غنایی زن یه نظر خاصیه. فیلم مختار هم آخرش به خاطر همین یه خانون میخوند و این چیز معروفی است. آخر از ایشون عموما با ایشون بحث کردن فایده نداشته. من خودم از آقای خرازی مثلا عرض کردم که مثلا ایشون گفتن که نه ایشون نظرش تکون نمیخورد. من گفتم اگه میشه مثلا یه بحثی بکنید، چون بازتاب های ویژه ای داره توی چیز. حالا ایشون ولی احتیاط در مقام فتوا نداره. یه نکته دیگه که خیلی به چشم میاد ادبیات قوی ایشونه. ایشون در لغت خیلی واقعا جزء فقهایی هستن که کمتر من دیدم. مثلا امام خمینی رحمت الله علیه مثلا در لغت حرف ویژه ای آدم ازشون نمیبینه، ولی آقای سیستانی یا ایشون در لغت کاملا معلومه که آدم های ماهر و واردی هستن، چون کمتر در لغت طلبه ها فقها ها اینا کار میکنن. یکی از یه مقدار کار کرده باشه کاملا برش مشخص میشه که یه سری نکات یه سری ظرائف. ایشون کسی این که توی لغت و ادبیات عرب مشخصه که زبردستن و از این نقطه هم خیلی استفاده میکنن توی یه سری مواسط فقهی. این هم خیلی نکته جالبی بود نسبت به ایشون. یه مسئله دیگه ای که در مورد ایشون باز هست، رجال ایشون هم یک رجال واقعا قویه. یعنی شما کتاب های رجال مثلا همین فقهایی که ما الان هم از هستیم، مثلا استاد آیت الله خرازی، آقا خیلی رجالشون از ایشون قوی تره. آقای شبزنده‌دار مثلا در انسان حس میکنه که مثلا در حد آقای شبزنده‌دار یه ذره بالاتر پایین‌تر ایشون رجال کاملا مسلطه. این چهار تا نکته هم راجع به شخصیت فقهیشون خیلی به چشم میاد: ذوق فقهی خوب، عدم احتیاط در فتوا، رجال و ادبیات قوی. یه مسئله دیگه این هستش که سبک و مکتب و روش فقهی ایشون زید کدوم مکتب می گنجه؟ چون به زعم بنده ما مثلا شاید حدود 5-6 تا صاحب مکتب داریم، دیگران نمیشه به اون معنا بگیم که صاحب مکتب باشن و اینها. و قبلا هم حالا اسم بردیم، الان باز مثلا عرض میکنیم. خب شیخ اعظم که روشن، قبل از شیخ اعظم صاحب جواهر، بعد شیخ اعظم، بعد خدمت شما عرض میشود که به ترتیب اگر بخوایم عرض میشه که بیاین آیت الله بروجردی بعد از شیخ اعظم در فقه صاحب مکتبه، بعد خدمت شما عرض میشود که ترتیب زمانی اگر بخوایم بیاین میشه امام، بعد آیت الله خویی و بعد آیت الله سیستانی. من فکر نمی کنم ایشون به اون معنا مفتون به این صاحب مکتب باشه. شهید صدر نه، من فکر کنم که ذیل آیت‌الله خویی هم یه مقدار بالا پایین. بعد بحثم مکتب فقهیه، مکتب اصولی نیست. غیر از اینکه تو مکتب اصولی هم من فکر نمی کنم مثلا بتونیم بگیم شهید صدر صاحب مکتب باشه.
یعنی حتی
تقسیم متفاوتی هم که دارن نه، اصلا همین اصلا این دلالت به مکتب نداره به نظر من. اگر کسی در اصول مثلا یکی از ملاکات مکتب در اصول به نظر من اینه، سبک و چینش استنباط رو عوض کنه. شدیدتر اینطوری نیست. همین تقسیم کلی چیه؟ ادله اصول عملیه. آیا شدیدتر تو این تقسیم تغییر دادن؟ نه. ولی آیا سیستانی چرا تغییراتی دارن؟ نکات زیادی دارن. واقعا آیا سیستانی برای شیخ اعظم مثلا اگه این کسی ساب مکتب به نظر آیا سیستانی باشه. بعد عرض می شود که خب ایشون سبک و مکتب فقهیشون چجوریه؟ من فکر می کنم مکتب فقهی ایشون یک مکتب ترکیبیه از دو تا ساب مکتب. یکی آیت الله بروجردیه به نظر من در حالا رجال بله، ولی خب چون خود آیت الله بروجردی نمیتونیم بگیم، میشه گفت در رجال ساب مکتبه، ولی ایشون هم بسیار آدم دقیقیه در رجال. اون چهار کتاب اصلی علم رجال ایشون رو ببینید، من نمیدونم مال کیه، اصلا اون موقع ایشون از آقای شوبیری داره نقل میکنه، اصلا من نمیدونم کتاب مال کیه، اصلا آقای شوبیری اصلا از کی بین بزرگان مطرح شده من نمیدونم، ولی بعد ببینیم کتاب سال تألیفش که ایشون داره از آقای شوبیری اون موقع نقل میکنه. حالا من فکر میکنم که ایشون یک مقداری تحت تاثیر آیت الله بروجردی هن. نحوه ورودشون به بحث و استیعابایی که دارن، یک مقدار نگاه هایی که حداقل ایشون تو اول بحث به اهل سنت دارن، روش فقهی که ایشون دارن توی بعضی از جوانب، انسان حس میکنه تحت تاثیر هن. تحت تاثیر هن. توجه میکنید از آیت الله بروجردی انسان حس میکنه که ایشون تحت تاثیرن. حالا توی دقیقا میخوام بگیم توی کجا نمیدونم، ولی توی این نحوه ورود که معمولا اهل سنت هم لحاظ میکنن، یک استیعابای ویژه‌ای میکنن. تو صلوات مسافرم من دیدم ایشون یک نگاه، من حسم این استش که ایشون تحت تاثیره. دلیلم هم یه علتی که هست، بعد از خودشون حتی سوال بشه، من که دسترسی ندارم، ولی اهلش اگه بتونن سوال بکنن که آیا شما تحت تاثیر هستید یا نه. ولی مثلا من دلیلم اون پیامی است که ایشون به کنگره آیت الله بروجردی دادن. معلومه ایشون کاملا اون تفاوت‌های استنباطی آیت الله بروجردی رو دقیقا متوجه هم. یعنی پیام یه پیام ساده ای نیست، یه تجلیل ساده نیست، ایشون کاملا تو اون پیام داره یک سیمایی از مکتب فقه آیت الله بروجردی میده. و این سیما چیزی نیستش که مثلا چند نفر اومده باشن مثلا یه حرفی به ایشون زده باشن و ایشون مثلا اونو گفته باشن، نه، مثلا آقای سازن هم شاید آقای بروجردی بودن. ولی من حسم این هستش که اون دریافتی که آقا با اون عرض می شود که تیزی و ظرافت خودشون از مکتب آیت الله بروجردی داشتن، اون دریافت رو آقای فاضل نداشتن. حتی اون دریافت آقای منتظری هم که خیلی شاگرد بوده و مقرر بوده نداشته. در بعضی البته خب ایشون آقای منتظری در بعضی از بزنگاه ها مخالف آقای بروجردیه، اون خودش یه نکته ایست، ولی کاملا معلومه ایشون مثلا در همون حدودی که چون آقای منتظری هم آدمی است که یه دریافتی داره، کاملا مکتب به صورت علمی تبعیت نمی کنه. اینا رو ما توضیح دادیم. آقای شوبری اصلا با اینکه شاگرده اصلا توی عرض می شود که مکتب آیت الله بروجردی نیست، با اینکه خیلی هم شاگردی کرده، ولی اصلا ایشون مکتبش مکتب آیت الله بروجردی نیست. ولی به هر حال خدمت شما عرض می شود که اون پیام کاملا نشون میده که ایشون اون نکات ویژه و دریافتهای ویژه رو داره از آیت الله بروجردی و حس اینه که جا به جا استفاده میکنه. مثلا در همین ادبیات همینطوره، مثلا چون آیت الله بروجردی خودش ادبیاتش قوی بوده و نکاتی داشته اینا، در ادبیات به نظر من همینطوره، در بعضی از نکات همینطوره. یک نحوه تأثیر روشنی ایشون به هر حال به نظر من از آیت الله بروجردی داره. بازم بعد ازشون حتی سوال بشه و مثلا خود ایشون تصریح کنن که من متأثرم دیگه، خب خیلی خوبه دیگه. ولی اون پیام یه پیام تدلیل عادی نیست، کاملا یه پیام فنی و علمی و یه تعریف و سیما از مکتب آیت الله بروجردیه. این یکی از مکاتبی که ایشون تحت تاثیرشه. در عرض میشم از که سبک استنباط فقهی به نظر من بیشتر ایشون تحت تاثیر آیت الله بروجردیه، ولی در نحوه این کشورداری که خود ما من چند دفعه اینو عرض کردم، ما همش فکر میکنیم که مثلا فقه کجای مثلا کار آقای خامنه‌ای، کجای کار امام. بابا فقه امام و آقای خامنه‌ای رو کاملا داره چارچوب میده، توی این محدوده دارن عمل میکنن، خارج از این محدوده نیست، خط‌کشی‌های ویژه دارن میکنه، فقه خط‌کشی‌های ویژه داره میکنه، هم امام هم رهبر معظم انقلاب رو. ما نمید فکر کنیم که مثلا حالا فقه کجا، نه فقه کاملا داره خط‌کشی میکنه. مثلا من به شما عرض بکنم حالا یه چیز خیلی روشن، مثلا امام اجازه نمیدادن شهر عراق بمباران بشه، مثلا من جایز نمیدونم. بعد حالا نمیدونم سر چی ایشون رفته بودن باره، مثلا که بعضی روایات دیدن از بعضی روایات برداشت کردن که ظاهرن میشه، منتها به رزمنده ها گفته بودن شما قبلا بعد اعلام کنید، ما مثلا میخوام شهر بصره بمبارون کنیم، بعدم بمبارون کنید، خب نگاه کنید. یا من چند دفعه عرض کردم در همین قضیه برجام، اگر برجام حرام مسلم بود، توجه کن، اگر برجام حرام مسلم بود آیا میشد آقای خامنه‌ای به این راحتی، حالا نمیگم به این راحتی، ایشون که به این راحتی زیر بارش نرفت، ولی میشد آقای خامنه‌ای زیر بار برجام بره؟ قطعا اینجوری نبود، قطعا اینجوری نبود. حتی من از اون ور میخوام بگم، حتی باز برداشته اشتباهی میشه، این که مثلا ایشون از دادن فهم کنم مثلا خب چون ایشون از دادن خیلی خرابکاری رو کردن، ایشون از نه که برای اونم ایشون گفتن من خط قرمز روشن کردم، من ایرادات واضحی داره برجام در مد در چی در چی. ببینید این مصاحبه آقای نبویان بسیار مصاحبه مفیدیه، کاملا رو در رو همین آقای ثابتی خیلی نکات خوبیش اونجا میگه، ولی داره خط کشی میکنه، در هر حال داره خط کشی میکنه. در نحوه حکومت و حکومت داری به نظر من خیلی روشنه که ایشون داره از مکتب فقهی امام اونجا داره تقلید میکنه، منتها روش استنباط این مسئله است. من اینم باز عرض کردم، نمیدونم دوستان اینو بعد روک به ما بگن چون تو بحث مهمه، بنده عرض کردم امام مکتب فقهی ویژه به معنای اینکه روش استنباطی خاصی ایشون در استنباط آورده باشن ندارن، ولی فلسفه فقه متفاوتی دارن. یعنی با همین روش شیخ اعظم چون فلسفه فقه متفاوتی دارن، دارن کارهای متفاوتی تو فقه میکنن. بنده مثال زدم، شما ببینید اگر کسی پزشکی باشه که پزشک فلسفه پزشکیش فلسفه طب سنتی باشه، ولی با این داروهای روز فرض کنید نسخه بده، چقدر فهم کنه؟ اصلا پزشکی روز گرمی و سردی رو قبول نداره، تصریح میکنه میگه گرم چیه سرد این حرفا چیه. منتها اگر کسی اینو قبول داشته باشه بگه آقا من گرمی من سردی من اینجور چیزا مثلا قبول دارم، مطمئنه، ولی با طب روز داره چی میکنه. یا ببینید طب روز طب علیه، طب معلولی نیست، نمیخوام بگیم همیشه خوبه ها، مثلا آقا من گلوم درد میکنه فرض کنید به خاطر این هستش که مثلا یک خشکی خاصی توی مثلا گلوی من هست، میگن آقا بیا مثلا گلو تو برای جراحی میکنیم کل لولهش رو عوض میکنیم. طب قدیم نه، مثلا میگه آقا فلان روغن رو بزن درست اون خشکی گلوی تو خوب نمیشه، ولی از به صورت معلولی رفع میکنه، به صورت علی شما باید ببینیم اون بالاخره اون چجوری میشه رفع بشه. نمیخوام بگم خوبه، بعد بحث حال طب سنتی مفصل، من خیلی هم اصلا مطالعه این نداشتم به اون معنا، من فقط در اینجا برای اینکه متوجه بشید کسی که نگاهش فلسفه فقهش فلسفه فقه طب سنتی باشه، اگر حتی از داروهای طب روز هم استفاده بکنه به نحو متفاوتی استفاده میکنه، داروها همونه ولی به نحو متفاوت داره استفاده میکنه. امام مکتبش همون مکتب شیخ اعظمه، چیز خاصی فرق میکنه؟ بله در یک جایی حالا ویژه‌ای فرق میکنه، در موضوع شناسی در یک سری مسائل ویژه‌ای فرق میکنه، یه تفاوت‌هایی هست، ولی همون سبک فقهی شیخ اعظمه. تفاوت ویژه‌ای نداره. آقای بروجردی چرا تفاوت داره؟ آقای بروجردی در ظهورگیری با تمام فقها از صد تا ذیل فقهای شیعه فرق میکنه، چون آقای بروجردی به سبک هرمنوتیکی خیلی صحیحی عرض میشود که ظهورگیری میکنن. ایشون حرفشون اینه، میگم فقه اهل سنت زمینه برای فقه شیعه است. در هرمنوتیک یه متن داریم، یه ماتن داریم، یه زمینه داریم. ایشون میگه که ماتن که ائمه، متن که همین روایت، زمینه متن چیه؟ این فقه اهل سنته. احسن، نه کعنه، نه قرائن همین هسته، چون حاشیه زده. وقتی این حرف بد فهمیده میشه، میگم فقه ما حاشیه فقه اهل سنته، منظور اینه. چرا؟ چون مثلا شما مثلا در یک مسئله بوده، مثلا امام یه تیکهشو قبول نداره، اون تیکه رو حاشیه میزده. لذا آقای بروجردی خیلی ها یه سری روایت رو اطلاق برداشت میکنن، ولی آقای بروجردی میگه من اطلاق نمیفهمم، این ناظر به اون مبنای اهل سنته. این متفاوته، این سبک ظهورگیری. و حالا ایشون در بین ادله و اصول عملیه یه جایی اضافه کرده، این که من عرض میکنم صاحب مکتبه همینه، یه جایی ایشون اضافه کرده بین ادله و اصول عملیه چیزی هست، عرش الادله، عرش الاصول عملیه است. ایشون بهش مراجعه میکنه به عنوان دلیل. هیچ فقیه ما نداشتیم همچی کاری بکنه. آقای شاوری هم که عرض میکنم تو مکتب ایشون نیست، همچی کاری نمیکنه. آقای منتظری هم همچی کاری نمیکنه. آقای فاضل هم همچی کاری، تنها که بارها هست که این دیگه، حالا تنها کسی که مکتب ایشون داره ادامه میده همین آقای علوی بروجردی، نوه دختری ایشونه. بحث سیاسیش هم کاری نداره. عرض میشود که خب پس مکتب فقهی رهبر معظم انقلاب یه مکتب ترکیبی است. در به یک معنا میتونیم اینجوری بگیم ایشون در مسائل مستحدثه یا مسائل حکومتی تبعیت از مکتب فقهی امام خمینی میکنه، در مسائل غیر مستحدثه یا مسائل حالا سنتی یا هر مسئله ایشون اسم میخوایم بذاریم، ایشون نوعاً تبعیت از نوعاً چه نه یه الهامی از آیت الله بروجردی دارن. اینم سبک و روش مکتب فقهی ایشون که عرض میشه که هست و اینا. نکته آخر این هستش که البته باز عرض کردم ولی تاکید میکنم چرا این کتاب انتخاب شد. رفقای ما البته لطف دارن به ما و من میتونم خیلی راحت دسترسی داشته باشم قصاص و دیات و چیزای دیگه، من ندیدم قصاص و دیاتو، ولی کتاب کاملا معلومه. این کتاب اوج کار رهبر انقلابه، کما این که مثلا شما ببینید شیخ اعظم طهارت داره، صلات داره، طهارتش خیلی مورد اعتنا نه که واقعا نشد، بعد از محقق همدانی که دیگه اون کتاب مثال فرقی نوشتن، قبلا که خیلی حال و سره داشتن هم میخواستن مشتهد بشن مثل الان نبود، یه باب عبادات که میخوندن از مصباح الفقهی میخوندن، یا طهارت میخوندن یا صلات میخوندن، بعد اون وقت معاملات چی میخوندن؟ همین معاملات مکاسب شیخو میخوندن. شیخ هم طهارت داره هم صلات داره، چیزای دیگه هم داره. بعد کتابی که ایشون که اصلا نمیشه مال جوونیش بود، اصلا هیچ چیز خاصی توش نیست. عرض میشود خدمتتون که اوج کار شیخ کجا؟ توی شما حتی تو مکاسب محرمه بیع شیخ قوی تر است از خیارات، بعد مکاسب محرمه، ولی اوج کار شیخ تو همین کل مکاسب محرمه، منظور مکاسب و بیع و خیاراته. این کتاب اوج کار ایشونه. یه مفصلم نشد صوتاشو بذارم، همین مدرسه فقهی صاحب بود اما رو خواستن اونجا من توضیح دارم اصلا علت داره این کتاب محور واقع شده. اینجوری نیستش که بعضی میگن رو مقدسه، نه و تقدس که اگه به تقدس بود که آقای قاضی مثلا، اون آقای قاضی هم فقه گفتن چیزی نداره، اگه به تقدس بود به شما عرض میکنم که آی بهجت این کتاباشون بیان بیرون، اگر تو حوزه محور تقدسه دیگه تو معنویات که ما کمتر مثل ایشون داریم که، پس بعد کتابشون محور قرار بگیره. نه آقا فقط حالا بگذره. حالا یا مثلا از سیدنجی شوشتری که حالا سیدنجی شوشتری هم ظاهرن کتاب نداشته، عرض میشود که باز اون آقای همدانی کیه؟ بعد از سید علی شوشتری یک ملا حسین قلی همدانی کتاب داره در اصول، حاشیه داره به کفایه، حاشیه داره به رساله، خب اگر مثلا به تقدس باشه پس تو حوزه کتابشون الان باید اول باشه. اینجوری نیستش که. نکاتی هست بله، اخلاص اینا یه جوری نیستش که ما چون اخلاص نداریم نمیتونیم، چون خدا اون چیزی که اخلاص داشته باشه میذاره، اون که نشوشه اصلا هوا منصور میشه، هیچ حساب میشه. 25 سال مثلا میگذره یهو یه کسی پیدا میشه، آقا ابراهیم هادی کی بوده، راه میفته این بر اونور مصاحبه میکنه، دو تا کتاب در می چقدر خونده میشه، معلوم نیست اصلا چقدر این کتاب خونده شده، تیراژش که هیچی، انقدر دست به دست شده واقعا معلوم نیست این کتاب چقدر خونده شده. اخلاص این بعد شما یکی از بیارید مخلص تر باشه، خب طبعا میتونه یه کار دیگه ای، ولی فقط اخلاص نیست، فقط این معنویات نیست. شیخ نوآوری هایی که در فقه و در مکاسب نشون داد اصلا همه خود به خود اومدن رو کتاب متمرکز شدن، کما این که الان، حالا الان یه موقع زمانه فرق کرده، شما الان نگاه بکنید ببینید که افرادی که اهل فضل هستن دنبال کتاب های سیستانی هن. چون یه نکاتی توشه، بله حالا نسبت قوت و مسائل دیگه هم هست، مثلا ممکنه کسی نوآوری داره قوت اونطور نداره، قوت داره نوآوری اونطور، خب همینو تاثیر میذاره، همین الان مصداق داره قوت بسیار بالا نوآوری نداره، خب تاثیر میذاره دیگه، خب طرف میاد میبینه که خیلی قویه ولی چجوری قویه، این یه نقضی شده، این مسئله گفته شده، یکی دو تا نقض کرده، اون یکی سه تا نقض کرده، این اومده همه رو جواب داده، دوره یه نقض جدید کرده، خب خوبه، ولی مثلا حالا چقدر تو فقه مثلا تاثیر میذاره، چقدر تو اینا تاثیر میذاره دیگه، بالاخره اینا هم هست. ولی میخوام اینو عرض بکنم که این کتاب، علت این که ما این کتاب انتخاب کردیم، اصلا میگم من قصاص و دیات رو ندیدم، احتمال میدم اون کتاب هم قابل اعتنا باشه، ولی باز به نظر من فکر نمی کنم اون کتاب ها به پای این کتاب برسه، در این کتاب، این کتاب اوج کار فقهی آقاست، مالی 10 سال پیش هم هست، تاریخ بحثا 10 سال پیشه، ولی کاملا روشنه که ایشون وقت مفصلی گذاشتن،
کاملا
بله، ولی خب ببینید صرف تتبع نیست، مثلا ایشون از تتبع های آقای مختاری استفاده کرده، ولی مثلا چیز ویژه آقای مختاری فقط کاری که کرده برای ایشون این هستش که همه چیز در اختیار ایشون بوده، منتها این فقط نیست، مثلا شما نگاه میکنید میبینید که ایشون، من تا حالا ندیدم واقعا یک دقت های ویژه‌ای در تتبعات خودشون دارن، خیلی من جالبه، مثلا آقایونی که اهل تتبع هم دیگه تتبع میکنن دیگه، آقایونی که مثلا مثلا خود شیخ در استدلال، هر مثلا یک استدلال ممکنه خیلی مثلا قوی هم نیست، شیخ اوورده تقویت کرده، نقض کرده فلان، ایشون هیچ وقت این کارو نمیکنه، خیلی من جالبه در ایشون در انتخاب اقوال یک ظرافت ویژه‌ای داره، اصلا ما اگه اینو معیار قرار بدیم اینقدر این اصول ما حداقل مثلا حالا فقهمون هم اینقدر اصول ما متورم نمیشه، اون یک حدی یه چیزی مثلا قائل باشیم، خیلی مثلا شما نگاه کنید مثلا در همین غنا، خب مثلا رساله غنا نوشته استاد امام آقای مسجدشاهی، رساله غنا نوشته استاد مایت الله دیگه، از کسی از استاد مایت الله خرازی مفصل‌تر در غنا از قبل از ایشون، ولی الان ایشون این چی کاری کرده مفصل‌تر، قبل از استاد مایت الله خرازی کسی مفصل‌تر در غنا چیزی ننوشته، ولی شما نگاه میکنید نکته سنجی هایی که ایشون به خرج میده توی انتخاب اقوال تو بعضی از نکات واقعا ویژه است، یعنی اون مواد رو آماده کرده ها، عرضم اینه، ولی این مواد جلو هر کسی بود اینجوری نمیشد، بنده خودم تمام اون کتاب غنا رو خوندم، اون 5 جلد رو تمامش رو تبرخ کردم، چون بعضیش یه صفحه، 2 صفحه، 3 صفحه، همین رساله غنای شیخ اصلش مال محقق اردبیلیه، تو اونجا ببینید اصل رساله غنای شیخ مال محقق اردبیلیه، شیخ یه چند تا پاراگراف و خط و نقطه و قید و اینا اضافه میکنه گذاشته شده کتاب غنا، ولی این مال محقق اردبیلیه، حالا از این هستش که اینا اگه جلو همه افرادم بود باز اینجوری نمیشد، یعنی همین کتاب، همین کار آقای مختاری اگه جلو امام خمینی هم بود بدون اینکه مثلا امام میشه صدا یه چیزی می نوشت، ایشون هم میشه جدا، این نمیشه، یعنی این کاری که ایشون کرده نوآوریه توش موج میزنه، خیلی نکات توش موج میزنه. کتاب خیلی کتاب به نظرم نکته داریه، واقعا کتاب نکته داریه. لذا ما این کتاب انتخاب کردیم، به نظرم کتاب واقعا نکته داریه، اوج کارهای ایشونه و لذا برای این بحث خیلی کتاب خوبیه. حالا نکات دیگه هم داره، بحث غنا ما هنوز درگیریم، چیزایی که توی غنا هست و اینها ما واقعا درگیری داریم و اینها، و در حال باید کار بشه، هنوز جای کارم هست. حتی غنا باز هنوز که هنوز ها نظارم جای کارم هست، یعنی با این که اگه به من نگم 5 تا رساله غنا قبلی بگو، قطعا اینو میگم، رساله آیت الله خرزی میگم، کتاب امام هست، محقق کاشانی هست، صاحب تفسیر ایشون اسمش رو یادم رفته، یه تفسیری داره ایشون، از فقهای بزرگ هم هست، یک رساله در غنا داره، بسیار رساله قوی است واقعا. شما بذارید مثلا کنار مصباح الفقهاء اعظم، اون کتاب با اینکه معلوم نیست چقدر قبل نمیشه شده، خیلی قویه، کتاب واقعا قویه. ولی به هر حال این کتاب واقعا هست، واقعا هست، ولی خود بحث غنا هنوز بحثی است که چه بحث و بررسی داره، چه بحث و بررسی داره، و بالاخره میشه روش کار کرد و هنوز هم میشه یه سری نکات و بحث خوب در آورد. ولی واقعا گل رساله های غنا اون مقداری که بنده دیدم، یعنی واقعا رساله اول در غنا هم کتاب ایشونه، انصافا بینی و بین الله، با مجموعه نکاتی که شما بخواید در نظر بگیرید، این کتاب ایشون واقعا کتاب درجه یک، اولین کتاب توی غنا، واقعا پر نکته است، واقعا پر مطلبه. با اینکه افرادی هم عرض میکنم رساله های مفصل ما توی غنا داریم، خود بحث آیت الله خرزی بحث بسیار مفصلی است توی غنا، تا دلتون میخواد ایشون اقوال لغویون آوردن، تا دلتون از اولین فقها و شیخ صدوق استاد ما آیت الله خرزی شروع کرده اقوال فقها رو آورده تا این متأخرین. با این حال این کتاب واقعا کتاب خیلی قویه، واقعا کتاب خیلی خوب و کتاب قویه. لذا به نظر من اگر هم بخواد مکتب شناسی بشه این کتاب جا داره واقعا محور باشه. البته خب مکتب شناسی استیابی کم این که ما مثلا توی شیخ این کاری کردیم، من تقریبا مثلا تمام کتاب شیخ رو دیدم دیگه، یه تورق نسبتا دقیقی کردیم، بخواد بشه بعد اونا هم دیده بشه، چون خیلی روشنه ممکنه مثلا ایشون در موضوع شناسی یک خو یا در بعضی موارد حکم شناسی مثلا فنی زده باشن که فقط توی مثلا بحث قصاص و دیات باشه، توی اینجا نباشه. اگه بخواد اونجوری بشه دیگه باید اون باید دیده بشه. نمیدونم، من شد چند دفعه هم قرار شده که از آقایون به ما بده، آخرم نشد من بگیرم، ولی فکر میکنم بعد بوده.
چون اهل مطالعه هم اهل تفکر هم خیلی هر چی جلوتر میره انگار هی فکر پخته تر میشه. این هم مثلا حتی این کتاب همراز ما نافه این رفت کاره دیگه ایسی مثلا ما رو بیچه بکار پیش من به اعتقاد اگه خود آقا بخواد دوباره بحث کنید اونطوری بحث نمی کنه.
بله اون که مسلمه، ولی من عرض میکنم این کتاب چون کتاب مال 10 سال پیشه دیگه، ایشون الان چند سالشونه؟ متولد 1306 یا 8 ایشون خوده 18 ایشون با آیت الله خرزی ده دقیقاً یه سنه. به هر حال کتاب مال 70 سالگی ایشونه، یعنی تقریباً ایشون تو اوجن دیگه، بحثای فقهی اون که مفصل داشتن هم با اون لجنه فقهی هم توی خود چیز و اینا، ولی غیر از اونم خودشون خیلی مایه گذاشتن، خیلی مایه گذاشتن. من بحث اخیر ایشون رو میبینم اونم خوبه، ولی باز این کاملا معلومه ایش به دیگه ایه. اینجوریه دیگه، معمول فقها اینجوریه که بالاخره یک یا دو بحث خیلی توی
کمک نگذاره تخریبی کنه، بالاخره منابع رو ماهی مختلی که این کار جناس میشه و در کاری که کارا خطی بوده فقط آیا کسی اطمان نکرده به نکار احیاد
بله من ممکن نیستم تأثیر گذاشته ولی عرض کردم این ماده هم در اختیار کسای دیگه هم باشه بازم اینجوری نمیشه
در مقایسه با قصاص دیگه نمیشه
بله من بله بله ولی غیر از اون باز غیر از اون تذکر کنی خود ایشون معلومه یک توان ویژه‌ای برای این بحث گذاشته یعنی درست مواد آماده بوده اما ممکن شما الان همون تتبعات رو شما ببرید فتنه ایشون فرض کنید تو هر بحثی ولی اون اصلا ایشون نوآوری شکلی ایشون کم نیست برای خیلی جالبه تقسیم بندی یعنی معلومه کاملا ایشون نشسته فکر کرده کامل بحث رو پخته یه چارچوب ویژه در آورده تو این چارچوب ویژه بعد یه چیز ویژه در آورده مثلا موضوع شناسی ایشون مفصل ترین موضوع شناسیه من نگم تا حالا اینقدر حالا حتی اگر فرض کنیم مندمج هم بشه استاد مایتول خارجی فکر کنم 30 صفحه موضوع شناسی ایشون فکر میکنم 30 صفحه شده فکر میکنم نمیدونم شاید هم 10 صفحه شده الان یادم نمیاد کل غنا 30 صفحه باشه 10 صفحه موضوع شناسی باشه باز بعد نگاه بکنم بالا نیست کتاب الان توی مؤسسه درش هم که قفل ولی غیر از اون تتبع اون توان ویژه‌ای که ایشون گذاشته کلن یه چارچوب دیگه اراده ده یه چیز دیگه اصلا اینا خیلی ویژه کرده کتاب مثلا ایشون دستبندی که ایشون توی روایات غنا هیچ که همچی دستبندی نکرد روایات غنا همه به صورت نسبتا معمولی نگاه کرد یعنی اینکه من حالا ممکنه یه دسته دو دسته شما مثلا شده ولی ایشون دسته بندی ویژه 7 دسته کرده روایات غنا رو من همچین سراغ ندارم مثلا روایات غنا رو دونه دونه دسته بندی کنید به خاطر مثلا روایات بوش دادن غنا روایاتی که ذیل آیاته روایاتی که ذیل آیات نیست روایاتی که فلان بعد اینا با عنایت ویژه هست یعنی ایشون از مخصوصا اون روایاتی که ذیل آیاته اول آورده اینا همه فکر شده کار شده لذا میگم ماده تتبع ممکن بود آماده باشه ولی مثلا چیز نشه چون ایشون یک توان ویژه‌ای گذاشته مثلا اینکه مثلا یک کسی بخواد بیاد هر چی توان داره هر چی هنر داره هر چی خلاص فن بلده توی یه بحث پیاده بکنه خب خیلی بحث متفاوت میشه دیگه خیلی بحث حتی یه بحث کوچیک باشه مثلا همون بنده نگاه کردم حدودایی که کفایه میخوندم یه بحث استخاره رو من شروع کردم همینجور آروم آروم میزن 4 سال طول کشید 4 سال طول کشید اون موقع نگاه میکنم دیگه هرچی هنر داشتم الان نگاه میکنم اصلا قبول ندارم فقط تو استخاره در اومده الان نگاه میکنم بعد مثلا هم استاد مثلا چه تحویل نمیگیرن خیلی کار ما خوبه مثلا همه رو من جمع کردم فلان جنب بیسا کردم روایات رو دونه دونه سندی بررسی کن فلان الان نگاه میکنم میبینم که مثلا چیز نیست ممکن باز 10 سال دیگه آدم باز همین حالت رو داشته باشه ولی میخوام بگم ایشون تو اوج قوت فقهی یک تتبع ویژه هم در دستشون بوده بعد از این تتبع ویژه استفاده کردن خودشون هرچی هنر فن هم بلد بودن باز آوردن تو این بحث پیاده کردن رضا بحث موضوع شناسیشون یک بحث تکیه شد تو کل فقه چون بحث غنا یک بحث تکیه تو کل فقه از حیث موضوعی غنا اجمال مفهومی داره ما کمتر بحثی توی فقه داریم که اینجور اجمال مفهومی داشته باشه آیا یه راحل خیلی راحتی ما ارائه داریم و حالا بدی هم نیست آره خوبیه ایشون اصلا اشاره نکرده از این جد خدا رو شکر میکنیم که یه جایی برمون مونده ولی عرض میشه که خلاصه کتاب در اوجه یعنی اگر اون تتبعات هم فراهم بود باز چون ایشون خیلی فرصت و وقت و فکر رو تو شکل بحث حتی من میبینم تو شکل بحث ایشون چقدر نوآوری داره خیلی من جالبه ما بحث من یادم نمیاد بحث فقهی دیده باشم که تو شکل بحث انقدر ایشون اصلا یکی نمیشه اینو من عرض کردم بعضی هستن که عرض میشه که فرش و مکاتب و عرش و بعض مکاتب هم. این بینا بین هم یه حالت های وسطی دارن مثلا آیت الله بروجردی یه حالت وسطی داره، من میگم صاحب مکتبه، ولی مثلا شما نسبت به شیخ نگاه بکنید وسط حساب میشه، صاحب جواهر صاحب مکتبه ولی وسط حساب میشه، ممکنه یه رتبه مثلا پایین‌تر باشه. از این جهت نوآوری های شکلی و بعضی از نوآوری ها ممکنه ما ایشون رو بیاریم، مثلا اگه بگیم مکتب مقوله به تشکیک، ما چهار مثلا طیف صاحب مکتب داریم، ایشون مثلا تو اون طیف چهارمش باشه. از بس که نوآوری شکلی من اصلا سراغ ندارم اینقدر نوآوری شکلی تو فقه عنایت، مثلا آقایون دارم تا همینجوری میارن، مثلا یکی از کارهایی که مثلا یکی از کارهایی که آقایون میکنن مثلا به دلالت روایات از هر تا از اف میارن، مثلا ایشون این کارو نکرده، روایات رو مخصوصا بوله روایات ذیل آیات و غیر ذیل آیات و بعد از این تو موضوع شناسی استفاده کرده، ما اصلا همچین چیزی نداریم. شما اگر فقهت رو طبق همین سامان بدی اصلا فقهت به هم میریزه. من اینو روش فکر کردم، ما اصلا تا حالا نشستیم روش ائمه در استظهار از آیات رو روش کار کنیم. اینو بنده عرض کردم هیچ جا شاید نشنوید، مسئله غنا در زمان امام صادق یک مسئله مستحدثه بوده، یه مسئله مستحدثه نبود، غنا اینجوری نبود که کجا زمان رسول الله که انقدر غنا نبوده، که زمان امام حسن زمان امام سجاد رواج داره، ولی امام سجاد اصلا نمیتونه حرف بزنه، اصلا امام سجاد محسوس اصلا حرف نمیتونه، یک دونه حکم فقهی شما ببینید ما فکر نکنم از امام سجاد پیدا بکنیم. امام باقر امام صادق در زمان امام صادق که فقها میرن تو مجالس غنا تو مجلسی که زن و مرد قاطی هست، اصلا زمان امام سجاد هم بوده، ولی بعد حضرت داره اینجا حکمشو میگه، مخصوصا حضرت داره از قرآن میگه. اصلا من برداشتم اینه، باز این حرف رو بنده داره میزنم، علتی که ائمه هم گفتن آقا هر چی میخوان از قرآن از ما بپرسید، چرا مگه مثلا کسی اومده بوده گفته بوده آقا شما هر چی میگی از قرآن از کجا میگی؟ بله، فقهای اهل سنت اگر امام یه چیزی میگفت میگفت شما از کجا میگی، هزار دو تا راه داشت، یا میگفت من بچه رسول الله هم، از پدرم از رسول الله شنیدم. اونا که خواص بودن حضرت جامعه رو می آورد، جف رو می آورد، باز می کرد، گفت ببین عرش الخط رو اینجا نمیشته، ولی بقیه فقهای اهل سنت که اینجوری نبودن، که خیلی فقهای دیگه اینجوری نبودن، می گفتن آقا این حکم شما از کجا میگی؟ حضرت میخواست یاد بده آقا هر حکمی که من دارم میگم به روش شما میتونی از همین قرآن برداشت کنی، مگه ما الان داریم چیکار میکنیم؟ مگه ما این احکام که داریم برداشت میکنیم داریم چیکار میکنیم؟ ما روش رو رفتیم از ائمه یاد گرفتیم، خب بعد مثلا حالا مثلا تو یک مسئله که یک مقدار شباهتی داره چیزی داره تو اونجا هم همینو پیاده میکنیم دیگه. فروعات فقهی که هست، فروعات فقهی چیه؟ یه مسئله زمان از خود اهل بیت سوال نشده، ما این روایات رو نگاه میکنیم میگیم آقا طبق این روایات این فرع فقهی جوابش نمیشه، مخصوصا اهل بیت میومدن میگفتن آقا از ما از قرآن از ما. غنا به نظر من یکی از نکاتی که میشه اگه روش کار بشه، ما ببینیم ما خیلی مثلا شما این میدونید همه روایتی که همه آقایون شنیدن، این که میگه دیه چجوریه اختلاف میشه بین فقها، بعد حضرت میگه ان المساجد لله، اصلا یکی از کارهای خوب این هستش که ما بشینیم در بیاریم ببینیم چه جور حضرات این کاری کردن، ما اینو بتونیم روشمند کنیم و همین مسائل مستحدثه که بدبختی میزنیم تو سرمون که آقا دلیل نداریم به بد فلاکت رو بدیم، لاغل اینجوری بتونیم مشکلاتون رو حل کنیم. من برداشتم اینه، یکی این هستش که غنا مسئله مستحدثه به این معنا که نبوده و حضرت به خاطر همین داره از غنا میگه، ولی شما تو روایات تا اونجایی که من یادمه نگاه بکنید هیچ وقت به حضرت نمیگن آقا این حکم از کجا آوردی، خود حضرت میگه این از این آیه قرآنه، خود حضرت داره میگه. بعضیا سوال میکردن گفتن آقا این حکم از کجا آوردی، حضرت میگفتش که از فلان جا. بعضیا بدون سوال حضرت گفتن، مثلا در باب آشامیدنی و خوردنی ها حضرت مثلا میگه که سیف مثلا جامعه که فلان چیز اگر فلان طور باشه خوردنش حرام است، ولی اینا اینجوری نیست. علو ایال کتاب واقعا ممتعه، خصوصا از لحاظ بحث‌های شکلی فقه من ندیدم در این سطح کتابی که بحث‌های شکلیش واقعا فضای استنباط متفاوت بکنه، من سراغ ندارم. بسیار کتاب ممتعه، خیلی کتاب جالبیه. حالا انشالله فردا بریم وارد بشیم. یه نوع بحث های دیگه و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله مثلا میگم به نظرم رسیده که آقا اقوالی رو که یک قواعد ویژه‌ای داشته باشه انتخاب میکنه، بعد بشنم فکر کنم، بعد بشنم فکر کنم مثلا ایشون تو اول موضوع شناسی با اینکه بحث غنای امام اقوالش در غنا بیشتره، ایشون میگه، میگه من به خاطر این از مستند نراقی میگم. خیلی من جالبه، حالا میگم فردا بخونیم. ایشون میگه که من به خاطر این از مستند نراقی میگم. آره ولی بعد بشینیم فکر کنیم علا ایحال من ندیدم به این ضابط مندی کسی اقوال رو نقل بکنه. ما فقهایی که خدمتشون بودیم حالا عوضه مثلا استاد آیت الله خرازی اینا امام مثلا ملاکشون اینه، میشینن چند تا فقیه قدیر رو انتخاب میکنن دیگه، از اونو نقل قول میکنن، اونا دیگه درجه که اونا میگه از اونا نقل قول. بعضی آقایون مثلا ملاکشون بیشتر این هستش که اون سبک استنباطی رو پسندیدن، مثلا نوع نجفی ها از حاشیه آقای ایروانی به مکاسب نقل میکنن. من خودم حاشیه آقای ایروانی میدم، مثلا مثلا حاشیه متوسطیه، حاشیه ویژه ای نیست. بعد دیدم آقای شاوری هم فهمیدن که اکثر اشکالاتی که ایروانی میکنه جواب ده، یعنی همین نشون میداد که حاشیه متوسطه. ولی بعد من دیدم که اوه چقدر این آقای خویی، آقای وحید، این بزرگان، چرا؟ چون سبکه سبکه نجفیه، گیرای اصولی میده، گیرای خاص میده، یه جور خاصی چیز میکنه. این فهمیدم مثلا آقایون بعضی اینجوری هم مثلا یه سبک استنباطی میپسندن، همون رو بالاخره انتخاب میکنن. ولی این ضابط مندیشون ضابط منده، اما حالا ضوابط چیه واقعا فکر بشه خیلی خوبه، حداقل تو اصول، حداقل ما که تو فقه تو فقه این کارو بکنیم خیلی خوبه، تو اصولمون هم واقعا این کارو بکنیم. هر مثلا ضابطه اینا، مثلا محقق نانی هر چی گفته باشه، کی گفته مثلا، من واقعا تو نمیفهمم چرا هر چی محقق نانی گفته ما بعد بگیم، چه دلیلی داره؟ یعنی واقعا همه حرفای محقق نانی اینقدر ویژه است که ما باید بگیم؟ یه ضابطه ای بذارید وسط، بگید آقا ما این اقوال اصولی رو نقل میکنیم، نه اینکه مثلا اعاظم اصول کیان این چهارتا هر چیز رو من چه واقعا من نمیفهمم.
مثلا شاید مثلا یکی از چیزایی باشه که اقوالی که متمایل به این قضیه بوده رو مثلا بیشتر انتخاب کرده.
هر اقوالی که متمایل به این قضیه بوده
یعنی چی؟ قضیه که فرمودید روایاتی رو بیشتر اول میارن مطرح میکنن که دلیل آیات.
خب حالا اقوال چی؟
اقوالی که متمایل به این سبکن رو شاید میارن.
ما نداریم مثلا همچی سبکی، اصلا من ندیدم. ما فقهایی داریم به قرآن اعتنا دارن، ولی نه اعتنای اینجوری، یه جور محوره. مثلا خود آقای بروجردی ترجیح میده به اطلاقات قرآنی متمسک بشه، به اصول عملی متمسک نشه. خیلی عجیبه ها، این که میگم ایشون ساب سبتی، یکیش هم همینه. مثلا ایشون هی ترجیح میده به اطلاقات، از یه آیه یه اطلاقی بگیره ولی دست به این اصول عملیه نزنه. خب یه نوع استفاده از قرآنه، ولی مثلا شما بعد مثلا شما ولی مثلا الان میبینید کتابه مثلا که تقریرات رو شما میبینید، همچین نگاهی ایشون من ندیدم به مثلا روایات. مثلا بگیم که این ایشون تعمد داره، فکر کنم تو قصص دیات هم همین باشه، روایاتی که ذیل آیات بشه اول میاره. یعنی بعد حالا یا مثلا توی قرآن باز ایشون یه نوآوری که مثلا میکنه، یه کار ویژه‌ای داره ایشون توی چیز میکنه. ما اگه یه همچی کارهایی یه مقدار توی بعضی موضوعات فقهی بکنیم، یه مقدار بعضی چیزا به هم میریزه.
ظاهرن در واقع اینکه اول قرآن رو بیاره بعد روایات رو، بعد مثلا تو این بحث که آیه خاصی پیرانوازه نداریم، مگر این آیاتی که روایان بحث
کردن آیه داریم. ایشون میگه که آیه به معونه روایات دلالت میکنه، خود آیه دلالتی نداره. اگه روایت نبود ما نمیفهمیدیم همچی چیزی، به خاطر همین مثلا اون مثلا چیز رو میاره. به حال کتاب واقعا کتاب ویژه‌ایه. ببخشید مثلا لا نمونه.